92 مگاهرتز. ازتون دعوت میکنم با ما بمانید با برنامه دیگر، جهان ورزش.
جهان ورزش،
به نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان همراه و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. از این لحظه برنامه جهان ورزش‌های آبی رو آغاز می‌کنیم. برنامه‌ای که همونطور که مستحضرید روزهای یک شنبه به صورت یک هفته در میون تقدیم حضورتون میشه و فرصت امروز رو ما مغتنم می‌دونیم تا بررسی کنیم عملکرد فدراسیون‌های آبی رو در سال 1402 و افق و چشمنداز 1403 رو مورد بررسی قرار بدیم. خدمتتون عرض کنم که در برنامه امروز جهان ورزش‌های آبی ما بخش‌های متنوعی رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. یک سری بخش‌های ثابتی که معمولاً در این برنامه به گوش شما آشنا هست، مثل معرفی پیشکسوتان عزیز و بخشی که به یک پیشکسوت عزیز رشته‌های آبی تعلق داره، معرفی کتاب، بخش دانستنی‌ها و با عنایت به این که برنامه جهان ورزش‌های آبی پوشش دهنده فعالیت 5 فدراسیون قایقرانی، بادبانی، شنا، شیرجه، واترپولو، نجات‌خری و غواصی و فدراسیون ورزش‌های دریایی و ساحلی هست، تلاش بنده و همکاران این هستش که در برنامه امروز و این هفته جهان ورزش‌های آبی با مسئولان محترم همه این فدراسیون‌ها صحبت کنیم تا در مورد موضوع محوری که عرض کردم با عزیزان بحث کنیم، هم 1402 رو مورد نقد و بررسی قرار بدیم، هم افق و چشمنداز ورزش‌های آبی رو در سال 1403. بنابراین با ما همراهی بفرمایید. خب دوستان، امیدوار هستیم که انشالله سال 1403 سال پر از موفقیت برای شما هموطنان عزیز و به ویژه ورزش کشور باشه که سال بسیار پرچالشی رو پیش رو خواهد داشت با توجه به المپیک پاریس و پارالمپیک پاریس که مسابقات بسیار حائز اهمیتی برای ورزش ما خواهد بود، به ویژه ورزش‌های آبی. با این زاویه دید که خیلی از این رشته‌ها همچنان دارن تلاش می‌کنن که کسب سهمیه کنن و یکی از رشته‌های حاضر در مسابقات باشن. شما دوست عزیزیم که وقت گذاشتید و برنامه امروز دارید میشنوید، شاید دیدگاه و در واقع نظری در مورد این برنامه داشته باشید، پیشنهادی داشته باشید در مورد برنامه، حتما دریغ نفرمایید. سوالی هم اگر هست که ما خدمتتون هستیم. دو شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88 رو در اختیار خواهید داشت. اما همونطور که وعده دادیم برنامه امروز رو اختصاص دادیم به فدراسیون‌های مختلفی که در حوزه ورزش آبی دارن فعالیت میکنن تا در مورد عملکردشون در سال 1402 و افق و چشمنداز 1403 ازشون جویا بشیم و یکی از فدراسیون‌هایی که همیشه با ما همکاری کردن در طول سال 1402 الان خدمتشون هستیم، فدراسیون قایقرانی. رئیس محترم و دوست داشتنی فدراسیون که خودشون از قهرمانان اسبق رشته‌های قایقرانی بودن، آقای دکتر سهرابیان عزیز، دکتر علیرضا سهرابیان، که خیلی خوشحالیم باهاشون در برنامه صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر سهرابیان درود بر شما، وقت جناب عالی بخیر باشه.
بعدم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب بروزی عزیز، برادر خوبم، و سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان ورزش دوست. انشالله که سلامتی پیروز باشم.
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم. خب ما دیگه امروز دیگه خیلی پرسشگر نیستیم و دیگه در بس در خدمت بزرگانی مثل حضرت عالی هستیم تا هم در مورد 1402 و عملکردها بفرمایید و اون چشم‌اندازی که برای 1403 مد نظر هست. بفهم.
خب اول من با تقدیر تشکر داشته باشم از نیت‌های استانی خودم که یک سال و واقعا تلاش کردن تا ورزشکاران رو به فدراسیون قایقرانی معرفی بکنن. از همکاران خودم در فدراسیون قایقرانی، مربیان، کارشناسان، ورزشکاران، داوران و مربیهای سازندهی که در شهرستانها یار و یاور استانها بودن، هیئت‌های استانی بودن که قایقرانی بتونه نمود کارش رو امروز خدمت شما اعلام بکنه. خب ما سال 1402 رو میتونم بگم که فراز و نشیب های زیادی طی کردیم. خب هم شادی داشتیم هم غصه، این که به هر حال سه تا از نوجوانان و جوانان ما در حادثه راهی از دست دادیم. میتونم بگم که غمناک‌ترین حادثه‌ای بود که من در ابتدا باید بهش اشاره بکنم که تأسف بود برای ما و خانواده قایقرانی که سه نهالی که میتونستن آینده قایقرانی باشن و به هر حال ما از دست دادیم. از همینجا من براشون آموزش می‌دادم و به خانواده‌شون تسلیت عرض می‌کنم. خب ما شادی‌های زیادی هم داشتیم، بازی‌های آسیایی، قهرمانی آسیا، قهرمانی جهان که می‌شدم میگم که زیباترینش خب اولین مدال بانوان ما در قهرمانی جهان زیر 20 سال بود که خانم هدیه خیرآبادی تونست مدال برنز جهانی رو به دست بیاره و در سایت فدراسیون جهانی موضوع ثبت بشه. آماری که من همکارانم هم به من دادن به صورت دقیق حدود 63 مدال از مسابقات مختلف در رشته‌های مختلفی که از فدراسیون قایقرانی به مسابقات برون‌مرزی جهانی آسیا و بین‌الملل اعزام شد می‌شدم یه محصول کار بود. شورای برون‌مرزی حدود 43 اعزامو بر ما ثبت کرده از طریق فدراسیون قایقرانی. عرضم به حضورتون اون صحبت‌هایی که خدمتتون با آمار و ارقام ارائه کردم نشون دهنده تلاشیه که همکاران من در فدراسیون قایقرانی به انجام رسوندن و ورزشکاران و مربیانی که محصول کار هیئت‌های استانی بودن که به نام فدراسیون قایقرانی ثبت شده. امیدوارم که مقبول شنوندگان ورزش‌دوست و افرادی که به ورزش‌های آبی علاقه‌مند هستن و پیگیری می‌کنن قرار گرفته باشه. ولی سال 1403 رو ما تقریبا نهایی خودمون شروع می‌کنیم چون سه رویداد بزرگ برای کسب سهمیه المپیک و پارالمپیک داریم.
بله
24 فروردین اعزام تیم اسپرینت ما هست، آبهای آرام به کشور ژاپن برای کسب سهمیه کانو و کایاک ما برای المپیک پاریس. 25 فروردین یعنی یک روز بعدش اعزام تیم روینگ ما به مسابقات کره جنوبی برای کسب سهمیه المپیک هست که امیدوارم اونجا بچه‌ها به دست پول برگردن. و تقریبا میتونم بگم که هفته دوم اردیبهشت ماه ما اعزام تیم پاراکانو به مسابقات سگید مجارستان داریم که برای آخرین مرحله کسب سهمیه پارالمپیک هست. امیدوارم در این سه رویدادی که به هر حال کسب سهمیه المپیک و پارالمپیک رقم می‌خوره دختران و پسران خانواده من بشنن ارزندام کنم و بهترین نتیجه رو برای کاروان جمهوری اسلامی ایران در مقام بیارن
ان شاء الله. خب چون به پاراکانو هم اشاره فرمودید من دو تا نکته رو هم عرض کنم که به هر حال توی مصاحبه‌ای که از بچه‌ها رصد می‌کنیم خیلی اظهار رضایت کردن از نگاه عادلانه و متوازن از ایتالیا و فدراسیون نسبت به حالا پاراکانو یا به هر حال ورزشکاران عادیمون. و من گفتم این رو جا داره که حداقل در برنامه عرض کنم که به نوعی قدرشناس هم باشیم، به نوعی از اون دسته از فدراسیون‌هایی که اون مسئولیتی که به عهده‌شون هست رو سعی می‌کنن به نحو احسن انجام بدن علی‌رغم همه اون معذوریت‌ها و محدودیت‌هایی که ما هممون بهش اذعان داریم و می‌دونیم. این رو گفتم عرض کنم. و نکته بعد این که آخرین خبرها در مورد اسلام جاهدی با تجربه‌ای که ایشون یه مصونیتی هم داشت، یه فکر کنم یه جراحی هم پشت سر گذاشت برای مسابقات مجارستان هم اگه برای ما بفرمایید ممنون میشم آقای سرور.
خب این مشکل شنوایی رو در گوش چپ آقای اسلام جهادی احساس میکردن مدت ها بود که همراه اسلام بود. خب بعد از کسب مدال طلای بازی‌های پارا آسیایی هانجو مکاتبه کرد و عمل جراحی رو انجام داد، خوشبختانه موفقیت آمیز بود. در حال حاضر هم تعمیراتش شروع کرده، کارش رو انجام میده. دو روز گذشته رکورد که آقای احمدرضا طالبیان مربی تیم پاراکانوی ما انجام دادن، رکوردی که ثبت کردن رکورد بسیار مناسبی در حال حاضره. امیدوارم توی یک ماه و نیم آینده که به حال اسلام و بقیه بچه‌های پاروکانو تمرین خودشون رو مرتب و منظم داره انجام میدن، رکوردشون بهتر بشه و بتونیم کسب سهمیه رو در سگید مجارستان داشته باشیم. خب بقیه بچه‌ها هم داره کارشون رو انجام میدن، ان شاء الله که بچه‌ها هم بشن نماینده شایسته بر کشور عزیز باشه
ان شاء الله. و یه مداد نکته دیگه‌ای که میمونه از بحث و صحبت ما با جناب علی این هستش که قطعا برنامه‌های مدونی برای توسعه قایقرانی در سال 1403 هم خواهید داشت، حالا در این مورد هم صحبت بفرمایید. خب زمزمه‌ای هم بود مبنی بر این که در یک فرصت مناسب در یک شرایط مناسب یک مربی با کیفیت، حالا اینجوری که ما شنیدیم روس هم بتونه بیاد به قایقرانی آبهای آرام ما کمک کنه، در این مورد هم صحبت جناب علی رو بشنوید.
خب در مورد مربی روس صحبتی که شده بود درست بود، مؤثر که وزارت ورزش و خود فدراسیون روسیه این کار انجام دادیم، در تلاش بودیم که یک مربی شایسته که به عنوان مربی تیم ملی روسیه به حال کار میکردن به تیم ایران اضافه بشه، ولی با توجه به زمان کمی که ما در اختیارمون داشتیم تلاش کردیم به خاطر اینکه اون انسجام از بین نره و تا مربی جدید بیاد آشنا بشه با نفرات ما زمان از دست بدیم، تشخیص دادن همکاران و دوستان و این پیشنهاد کردن که هر کدوم از قایق‌هایی که شانس کسب سهمیه المپیک داره با یکی از مربیانی که در خلال این چند سال تمرینایی رو با بچه‌ها و در اوری تیم ملی داشتن بهره ببریم. هر کدوم از این افراد در حال مربیای شایسته بودن که در کسبت قهرمانی سابقه طولانی در بازی‌های آسیایی و قهرمانی آسیا داشتن. خب این نفرات هر کدوم از ورزشکاران رو تحت کوشش خودشون قرار دادن و چهار مربی تونستن قایق‌هایی که ما برای اعزام به ژاپن مد نظر داریم و تحت پوشش قرار بدن، انصافا هم خوب تلاش کردن و خوب به نمایش گذاشتن قایق‌هایی که به هر حال قرار این کار صورت بگیره و امیدوارم که بعد از اینکه کسب سهمیه انجام شد ما به فکر این باشیم که یک مربی بسیار بسیار لایقی بتونه برای ناگویای ژاپن ما رو به هر حال هدایت کنه که بتونیم نتایج مناسبی که مد نظر داشته بعد از خانجو نتونستیم اون چیزی که در باور خودمون بود و بیشتر از این انتظار داشتیم به وقوع بپذیرنده و بتونیم کارهای درستی انجام بدیم. در کنار این موضوع ما تیم جوانان دختر، پسر، کانو و کایاکو با چهار مربی دیگه جدا از این کاروان تشکیل دادیم. گروه تستاشون انتخابیشون انجام شد، اردوی دومشون در فروردین ماه انجام میشه. این افرادی هستن که زیربنای انشاءالله آینده ما رو تشکیل میدن، در کنار بزرگسالان و تیم بی ما کارشون رو مداوم انجام میدن، انشاءالله که بتونه کارساز بشه و ما پشتوانه سازی رو بتونه به شکل درستری در کنار مربی سازنده جدیدتری انجام میدن
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر سرابیان رئیس محترم فدراسیون قایقرانی کشورمون، صمیمانه آرزوی توفیق و سلامتی دارم برای شما و خانواده بزرگ قایقرانی و انشالله که سال 1403 شنونده خبرهای خوب و پر از افتخار از زبان شما باشیم. ممنونم آقای دکتر.
من جا داری تشکر کنم از برنامه بسیار بسیار خوب شما که همیشه پشتوانه محکم برای رشته‌های ورزشی بودید. در مورد قایقرانی من صحبت کنم که تمام مسائل و شفافانه به اطلاع مردم میرسونه و جای تبریک تشکر دارم. یک سال تلاش کردیم، امیدوارم سال 1403 با موفقیت آغاز کنید در کنار خانواده و خانواده رسانه و امیدوارم که تمام ورزشکارا در مسابقات المپیک پاریس موفق باشن و باعث افتخار ایران
ان شاء الله. خیلی ممنونم آقای دکتر، خدا نگهدارشون.
خدا نگهدارتون.
دروازه‌بان، تا حالا به این موضوع فکر کردین که چرا به دروازه‌بان‌های تیم‌های مختلف سنگربان هم میگن؟ چون دروازه آخرین سنگری که باید دروازه‌بان حفظش کنه. در خیلی از ورزش‌ها پست دروازه‌بان وجود داره، هم مهمترین نقش رو ایفا میکنه و هم خاطر انگیزترین نقش رو. اگر بریم به دنیای فوتبال، وقتی که اسم دروازه‌بان میاد یاد حرکت عقربی هیگوئتا میفتیم، یا مانوئل نویری که در جام جهانی 2014 برزیل هم دروازه‌بان بود و هم مدافع، یا در هندبال محمد سیاوشی خودمون که وقتی درون دروازه وای میستاد خیالمون راحت بود. اما یک دروازه‌بان باید خیلی مهارت داشته باشه که بتونه هم خودش دروازه‌بان خوبی باشه و هم بتونه دروازه‌بان‌های فوق‌العاده‌ای بسازه. در دنیای ورزش این افراد خیلی کمند، اما یکیشون در ورزش واترپولو در ایرانه که باعث شده از دروازه ایران محافظت بشه، امیر عباس اکبرنژاد. اکبرنژاد سالها سنگربان تیم ملی واترپولو ایران بوده، سالها از دروازه ایران حفاظت کرده. در دوران حرفه‌ای گل زدن بهش خیلی کار سختی بوده، بدون شک یکی از ستاره‌های تیم ملی بوده. بعد از خداحافظی از دوران حرفه‌ای رفت سراغ مربیگری، ترجیح داد تجربهشو در اختیار دیگر دروازه‌بانان بذاره. اکبرنژاد وقتش رو صرف ساختن دروازه‌بان‌هایی کرد که امروز در واترپولو ایران جز ستاره‌ها محسوب میشن. اکبرنژاد خیلی پیشنهادها از کشورهای دیگه هم داشته، اما یه چیزی از عمق وجودش اونو توی ایران نگه داشته. اکبرنژاد امروز مربی دروازه‌بانان تیم ملی واترپولو ایرانه، درست همون کسایی که دروازه‌بانی و عشق به واترپولو رو از خود اکبرنژاد یاد گرفته بودن، امروز شانس این رو دارن که دوباره شاگرد امیرعباس اکبرنژاد باشن. امیرعباس اکبرنژاد ثابت کرد که میشه هم بهترین بود و هم بهترین ها رو ساخت.
وقت بخیر دوستان عزیز شنونده، تشکر ویژه میکنم از همکار ارجمندمون جناب آقای کوهبر که در طول سال 1402 همواره همراه ما بودن و در واقع با ذوق و خلاقیت بخش پیشکسوتان رو تقدیم حضورتون کردن که به نوعی ادای دین بشه به پیشکسوتان رشته های مختلف ورزشی از جمله رشته های آبی. اما با توجه به زیر وقت در برنامه امروز ما سوالات دیگه‌ای هم داشتیم از آقای دکتر سرابیان رئیس محترم فدراسیون قایقرانی در مورد سایر رشته‌هایی که به هر حال عزیزان دارن فعالیت می‌کنن، مثل دراگون بوت، مثل رفتینگ، مثل اسلالوم، مثل کانوپولو، که حالا انشالله توی برنامه‌های سال 1403 مفصل به این رشته‌ها هم بیشتر خواهیم پرداخت با توجه به عزیزانی که دارن در این حوزه فعالیت می‌کنن. اما بریم سراغ رشته جذاب بادبانی. در طول 1402 ما همیشه سعی کردیم هر موقع سوالی برامون ایجاد میشد آقای ابراهیمی سرپرست محترم فدراسیون رو ازشون خواهش کنیم روی خط ارتباطی ما تشریف بیارن. ایشون هم همیشه محبت داشتن، حالا شاید بعضا سوالات چالشی رو هم مطرح میکردیم، اما ایشون صبورانه و با صداقت پاسخگوی ما بودن و خیلی خوشحالیم که در برنامه این هفته هم باز خدمت جناب آقای ابراهیمی سرپرست محترم فدراسیون ورزشی بادبانی کشورمون خواهیم بود. آقای ابراهیمی عزیز درود بر شما، وقت جناب علی بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، مردم عزیز کشور خوبم.
درود بر شما، خیلی ممنونم. خب جناب ابراهیمی عزیز، فرصت رو مختنم میدونیم در برنامه این هفته که هم صحبت کنیم در مورد عملکرد فدراسیون بادبانی در سال 1402 که در چه حوزه‌ای ورود کردید، چه فعالیت‌هایی رو پیش بردید، کجاها در واقع تلاش داشتید که کارهای بهتری صورت بگیره، به دلایل مختلف نشد، و یه افق و چشم‌اندازی هم که برای 1403 مد نظرتون هست، بفهمید.
خوشبختانه کار نشد نداشتیم ما الان.
بله.
و همه کارا به شد بود. ما در طول یک سال همونطور که می‌دونید یک فدراسیون اگر یک مسئولش عوض بشه، اون قطار تو ریل خودش هست، فقط اون راننده ممکنه عوض بشه، سلایقش فرق کنه. اما فدراسیون بادبانی وقتی که به اصطلاح من حقیر مسئولیتش رو قبول کردم، با توجه به اینکه قبلا هم در فدراسیون قایقرانی بود که باز هم من سعادت خدمت گذاری داشتم، اما از زیر صفر شروع شد. یعنی از یک کامپیوتر رو عرض بکنم، از یک فایل عرض بکنم، یا هر آنچه دیگه که با اون یک دفتر و تشکیلات اداری لازم بود و ما از زیر صفر شروع کردیم و با حد اقل امکانات مالی که داشتیم.
بله.
و این اتفاق خوشبختانه افتاد، به نحو احسن هم افتاد. ساختار و شاکله فدراسیون ما با قدرت و تجربه‌ای که داشتیم با همکاران خوبم به جلو بردیم. بیش از 12 هیئت و استانی رو ما فعال کردیم. من دائم در استانها می رفتم می آمدم، از امکانات پتانسیل های اونجا استفاده کردیم. دوره های آموزشی بین المللی، چندین دوره آموزشی بین المللی موفق انجام بدیم. الان با افتخار میتونم عرض کنم که ما مربی های خوبی رو در این رشته در اقصا نقاط کشورمون داریم. برنامه ریزی برای برگزاری حتی مسابقاتی در سطح آسیا رو این امکانات وجود داره که انجام بدیم. هیئت‌هامون با استقلالی که دارن و حمایت های ویژه که انجام شد شرایط خوبی دارن، دلگرمی های بسیار زیادی دارن. رشته بادبانی که قبلا هم در فدراسیون قایقرانی بود، ما در یک یا دو قایق کار میکردیم، اما وقتی که وارد شدیم در عرصه کشور پهناور و افتخار آفرینمون به خصوص حوزه خلیج همیشه فارس کشورمون قدم گذاشتیم، دیدیم در رشته های مثل کایت بردی و رشته های مختلف بادبانی که شاید از حوصله الان خارج باشه من بخوام به ریز عرض بکنم، فعالیت زیادی وجود داره. همه اینا رو ما جمع کردیم در استانهای گلستان، گیلان، مازندران، بوشهر، هرمزگان، منطقه آذربایجان و جاهای مختلفی که هست و تهران، آذربایجان غربی، ایلام و جاهای مختلف رو ما احیا کردیم.
بله.
و باید عرض بکنم که با هیچی این کار رو کردیم. حالا چرا کلمه هیچی رو من استفاده میکنم؟ خوشبختانه رشته بادبانی رشته از مثل اسکی برفه، یعنی اون علاقه مندان معمولا خودشون وسایل و امکاناتشو دارن. ما اومدیم از همین به اصطلاح نقطه تهدیدی که برای فدراسیون بود، نداشتن وسایل و امکانات، اینو به قوت رسوندیم و با تشکلهایی که عزیزانمون در اقصا نقاط کشورمون علاقه مند بودن و وسایل داشتن، کلونی های اینها رو جمع آوری کردیم و شروع کردیم آموزش دادن، حمایت کردن. لذا امروز ما حتی تعدادی از دوستان ما که به اصطلاح در این رشته فعالیت دارن تونستن با افتخار عرض کنم حتی ما میتونیم در مسابقات آسیایی با همین امکانات ناچیزمون شرکت کنیم و به اصطلاح افتخار آفرینی بکنیم. تعدادی از قایق‌های فرسوده‌ای رو در منطقه به اصطلاح پایگاه انزلی بادبانی داشتیم که اینها آخرین تاریخ در اواخر دهه 80 وارد کشور شده بود.
بله.
توسط برادر بسیار خوبم جناب دکتر دنیامالی، ایشون اینا رو وارد کردن، منتها دیگه اینا 3-4 سال که گذشت فرسوده شد.
دوست.
اما با تمام این مسائل ما اینا رو برداشتیم، تقسیم کردیم، بسیاری از هیئت‌های ما اینا رو احیا کردن و به هر صورت نذاشتیم این چراغ کم رنگ بشه. نه تنها نذاشتیم بلکه پر رنگ تر شد و پر انرژی تر شد. و این رشته ای که ما بیش از 14 ماده آسیایی و 14 رشته آسیایی و بیش از 10 رشته المپیکی رو ما هستیم، یک فدراسیون قوی و المپیکی هستیم. یعنی رشته بادبانی خودش
واقعا پرمداله. حالا آقای ابراهیمی بزرگوار، با توجه به اینکه این رشته المپیکی هست و پرمدال هست، شاید در سال 1402 ما انتظار داشتیم که حضورهای بین المللی هم داشته باشیم. حالا به هر دلیل این اتفاق نیفتاد. از سوی دیگر ما یک سری از موارد رو هم داشتیم، از جمله برکناری سرپرست دبیری فدراسیون یا استعفای رئیس کمیته کلاس فدراسیون. اگر تمایل دارید خیلی کوتاه در مورد موارد هم توضیح بفرمایید ممنون میشم.
بله. عرضم خدمت در خصوص برادر عزیزم که دوست داشتنیم که من براشون فوق العاده احترام قائل هستم، که آقای حمید شمالی، ایشون در چیش بودن، من دبیری سرپرست دبیری رو به ایشون دادم و ایشون هم تا اندازه خودشون فعالیت میکردن. مشکل اساسی که وجود داشت این بودش که عزیز ما در تهران نبود و شما بهتر از من و استاد در من از و درس واسه میدم، تمام بروبیا و رفت آمده با وزارتخونه کمیته المپیک از تهرانه. لذا ما نگاه کردیم دیدیم این فعالیت هایی رو که باید در کیش انجام بدیم، ما یک جلسه هیئت رئیسه‌ای بخوایم بزنیم یا این عزیزمون بخوان بیان تهران بره، همش یک چالش های زیادی هست. ما برنامه ای رو که برای روز اول که شروع شد برنامه ما این بودش که بیاییم به شکلی مثلا دفتر مرکزی یا مقر فدراسیون رو در کیش بذاریم. خب مقر فدراسیون رو ما نمیتونستیم پیش بذاریم. چرا نمیتونستیم؟ در این که اساسنامه به ما اجازه نمیداد. ما باید مجمعمون تشکیل میشد، مجمع مقر رو انتخاب
میکرد،
اما دفتر اونجا داریم. اما انتظاری که از منطقه آزاد داشتیم و اون قولهایی رو که به ما دادن با تغییراتی که بود نتونستن اون ساختارا رو بزنن. بذار ما هر حرکتی میخواستیم بکنیم هزینه بسیار زیادی بود، علیرغم اینکه آقای شمالی دبیر عزیزمونم خیلی تلاش میکرد، اما نمیتوانستیم به اون اهدافی که مورد نظرمون هست برسیم. از طرف دیگه عزیزان دیگه مناطق دیگه کشور مثلا مناطق آزادی به طور مثال قش و جاهای دیگه خوشحالان زیاد هم هستش و پتانسیال خوبی دارن. خدا اگر قراره این اتفاقا اونجا بیفته در این هزینه بر هستش این رشته دلست. اما در رفت و آمد به کیش هم خیلی هزینه بر هستش. مثلا شما بیایید مثلا در هرمزگان، بندر عباس یا قش این کارو انجام بدید.
بله بله.
رضا به این دلیل بودش که این
امکان همکاری دیگه میسر نبود. آقای ابراهیمی عزیز، چون ما زمانمون هم محدوده است، فقط به عنوان مهمترین برنامه 1403 فدراسیون بادبانی هم برای ما بفهمید که من فکر کنم دیگه مجمع انتخاباتی باید باشه دیگه، تکلیف فدراسیون مشخص بشه، رئیسش مشخص بشه. و حالا اگه نکته‌ای هست که بشنویم خیلی کوتاه از زبانشون.
بعد من یه نکته رو مجبورم
بگم.
در برنامه گذشته از عزیزمون صحبت کردی در خصوص اینکه ما کلاسامون رو ببینید، کمیته یه تعریفی داره. کمیته یک تعدادی هستن
که
سرپرست هستن، مثلا کمیته فرض کلاسامون.
بله.
اگر مثلا چون اسم برده بودید من
خواهش میکنم، اشکال نداره بفرمایید.
خاتم یک از عزیزان ما هستن، خانواده این رشته هستن، برای من فوق‌العاده قابل احترام هستن.
بله.
اما ایشون مسئولیت شغلی دارن در یکی از جاهای حساس که یه خود سخت رفتن و اومدنشون اینه. لذا خود کمیته باید تشخیص بده.
بله.
من نبوده که بخوام.
بله.
برای ما هر کسی قابل احترامه، قدم ایشونم برای هر نوع فعالیت. و ایشون مثلا در یک بحثی اعلام کرده بودن که مثلا بدون هماهنگی ما چنان تصمیم گرفت، هر نوع ما تصمیمی داشته باشیم اینا در هیئت رئیسه میشه. اتفاقا یکی پرکارترین فعالیت ما جلسات هیئت رئیسه و خودشون هم استفاده دادن، چیزی نبودی که ما در خصوص برنامه. من حدود چند وقت پیش این سعادت رو داشتم با مقام عالی وزارت جناب دکتر هاشمی صحبت داشته باشم. ایشون در خصوص فعالیت هایی که چند فدراسیون جدید و تأسیس مثل فدراسیون ما بحث هایی رو داشتن که حالا بشه انجمن، بشه ذیل فدراسیون قایقرانی یا مواردی، البته این لحظه هیچ چیزی اتفاق نیفتاده. اما ما 3-4 برنامه بزرگ رو داریم که مربیای خارجی با هماهنگی فدراسیون آسیایی بادبانی و فدراسیون جهانی بادبانی دارن مربیاشون رو میفرستن که ما چند کار بزرگ یا به اصطلاح خودشون چینی که این کار بادبانی رو در رشته های مختلف در کشور اون داشته باشیم. برنامه های گسترده ای داریم که یعنی حداقل 2 برنامه اردوی مشترک و تدارکاتی منطقه‌ای داریم، حتی یک تورنمنت چند جانبه که میتونه بشه مثلا با بیش از 4-5 کشور.
بله.
عراق هستش، ترکیه هستش.
بله.
عمان هستش، قطر هستش.
اینا خبرهای خوبیه آقای ابراهیمی، خبرهای خوب امیدوار کننده ای که انشالله محقق خواهد شد.
بله.
خیلی ممنونم آقای ابراهیمی، ما خیلی دوست داشتیم بیشتر خدمت شما باشیم، سرپرست محترم فدراسیون بادبانی، اما به همینم پسنده میکنیم و صمیمانه آرزوی توفیق داریم براتون.
برای همه من دعای خیر میکنم.
زنده باشید جناب ابراهیمی عزیز.
موفق باشید.
ممنونم. خدا نگهدار شما.
یک ورزش، یک کتاب. درود بر شما ورزشکاران و ورزش دوستان جهان ورزش. با بخش معرفی کتاب ورزشی همراه شما هستم. کتاب این هفته تمرینات قدرتی ویژه شنا، و اما توضیحات کامل این کتاب رو توسط جناب آقای داوود ذبیحی مترجم این کتاب و از مربیان خوب این رشته رو با هم میشنویم.
با سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو ورزش و برنامه خوب جهان ورزش، بنده داوود ذبیحی، کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، در این قسمت قصد دارم کتاب تمرینات قدرتی برای شنا رو که با همکاری دکتر پژمان معتمدی ترجمه کردیم به صورت مختصر برای شما عزیزان معرفی کنم. کتاب حاضر توسط یکی از بهترین مربیان ورزش شنا، آقای یان مکلود، در 8 فصل تألیف شده و توسط انتشارات هیومن کینتیک منتشر شد. نویسنده آقای یان مکلود در فصل اول به بررسی حرکات شنا و آناتومی درگیر در حرکات شناگران پرداخته است. سپس در فصل‌های دوم تا هفتم تمرینات مربوط به قسمت‌های مختلف بدن، اهم از عضلات شانه، بازو، سینه، شکم، پشت و عضلات پا رو در باشگاه بدنسازی به صورت کامل معرفی